أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا محل احرام برای حج تمتع مکه است یا می توان از بیرون مکه محرم شد برای حج تمتع. اجماع بلکه تسالم اصحاب بر وجوب احرام برای حج تمتع از مکه مکرمه هست، مگر در یک مورد خاص که اختلاف هست بعداً اشاره خواهیم کرد. روایاتی هم بر این اقامه شده. یک روایت این بود که سؤال میکنه حلبی که مجاوره به مکه شهرن چه بکند؟ حضرت فرمود لهو ان یتمتع. حلبی میپرسه من عین؟ قال یخرج من الحرم. باز حلبی میگه من عین یحل بالحج؟ قال من مکه، که استظهار شده بود که من عین یحل بالحج، یعنی همین آقایی که تمتع احرامش به حج از کجا باشه، که حضرت فرمود از مکه. ما شبهه‌ای مطرح کردیم. شبهه اینه که لعل حکم احرام حج تمتع واضح بود برای متشرع، اونی که واضح نبود میقات حج افراد بود که غیر مکی میقات حج افرادش همون مواقیت معروف است، شجره و جحفه و اینها. مکی میقات حج افرادش مکه است. من جاور مکه شهرن معلوم نیست که میقات حج افرادش کجاست. احد المواقیت الخمسه یا مکه. شاید وضوح این که حج تمتع از مکه احرامش هست، حالا حداقل استحبابش جوازش واضح بود لدى المتشرع که حج تمتع از مکه احرامش قطعا مشروعه، قطعا مستحبه. شاید هم واضح بود که قطعا این کار واجبه، ولی اونی که روشن نبود میقات حج افراد بود برای مجاور، که مجاور آیا مثل غیر مجاورین که میقات حج افرادشون از مواقیت معروف است، یا مثل مکیین از مکه میقات حج افرادشون هست. ولی زا شاید حضرت وقتی که حلبی سوال کرد من عین یحلون بالحج، من عین یحل بالحج، حضرت استظهار فرمود که این سوال داره میکنه از حج افراد، ولی حلبی بیاد بگه میقات حج تمتع از کجاست، های مطلب واضح رو نمیاد بپرسه. احتمال این معنا رو اگر بدیم که امام استظهار کرد از سوال حلبی که سوال میکنه از حکم صعب، نه از حکم واضح، از حکم که سخت است و چندان واضح نیست، که المجاورو میقات حول حج الافراد، هل هو میقات نائی او میقات اهل مکه. وقت استدلال به این روایت مشکل میشه. امام راجع به حج افراد فرمود مجاوره به مکه محرم میشه برای حج، حج افراد از مکه. اما راجع به روایت صحیحه سیرفی، عمر ابن حریث سیرفی، که قلت لابی عبدالله علیه السلام و هو به مکه من این احل بالحج، قال ان شئت من رحلك و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطریق. ظاهرا سؤال از حج تمتع، چون میگه امام در مکه بود از ایشان پرسیدم که از کجا محرم بشم به حج. خب این بعید نیست که سؤال از حج تمتع باشه، چون نوعاً حج افراد رو اینهایی که از بیرون مکه می آمدن از میقات محرم می شدن. حالا استظهار آیون کردن که این مورد حج تمتعه، ولی اشکال ما چیز دیگه ایه. اشکال ما اینه که امام فرمود ان شئت من رحلک و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطریق. آقایون مسلم گرفتن که رحل این آقا در مکه بوده، گفتن میخوای از رحل در مکه محرم بشو، میخوای از مسجد الحرام محرم بشو، میخوای از راه میان رحلت و میان مسجد الحرام محرم بشو. یعنی مکه، همش مکه است. ما عرض کردیم شاید رحل این آقا بیرون مکه بوده. نگید آقا رحل که بیرون مکه نمیشه. در صحیحه معاویه ابن عمار تصریح میکنه حضرت صادق علیه السلام به این که نزل رسول الله صلی الله علیه و آله به مکه بالبطحاء هو و اصحابه ولم ینزل الدور، وارد خانه های مکه نشدند. فلما کان یوم ترویت عند زوال شمس امر الناس ان یغتسلوا و یحلوا بالحج. وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 314. حضرت بیرون مکه چادر زدن، چون مکه کوچک بود، کوچه های مکه تنگ بود، خانه های مکه چه بسا جا نمی شد برای این همه حاجی. خب یه عده می اومدن بیرون مکه چادر می زدن. ان شئت من رحلک، کجاش آمده ان شئت من رحلک به مکه؟ خب بیرون از حرم نبود، بیرون از مکه بود. بطحاء یعنی ابطح، ابطح قبل از مناست، بین مکه قدیمه و منا میگفتن ابطح. همین مسیر از مکه به منا که الان شارع ابطح هم اسمش هست، این همین بطحاء بوده که در روایت آمد. خب ما این اشکالا رو کردیم، رو هر حدیثی یک انقلتی زدیم، ولیکن انصاف اینه تسالم اصحاب بر این که میقات حج تمتع مکه است و عدم نقل مخالف حتی از عامه مگر احمد ابن حنبل، که اونم یک حرف واضح البطلان میگفت، میگفت یجب علی المتمتع ان یحرم الحج بعد عمره التمتع من المیقات، خلاف نصوص معتبره راجب حج اصحاب پیامبر که نداشت، اینها رفتن میقات. همونجا حضرت فرمود محرم بشید به حج یوم الترویه. خب و این روایات هم حالا شبه ما کردیم، ولی در مجموع انسان وثوق پیدا میکنه به این که مجموع این روایات افاده میکنه لزوم احرام برای حج تمتع رو از مکه. فلا ينبغي الاشكال في هذا الحكم. ولی دو تا روایت هست که این دو روایت رو ادعا کردن که معارضه با لزوم احرام از مکه است برای حج تمتع. روایت اول موثقه یونس ابن یعقوب هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام من ای المسجد احرم یوم الترویه، فقال من ای المسجد شئت. خب من ای المسجد شئت گفته میشه که این از هر مسجدی که خواستی. خب بعضی از مساجد بیرون مکه بود، مثل مسجد خیف در مناست. مسجد خیف در مکه نیست که در مناست. من ای المسجد شئت. جواب اینه، اولا ظاهر من ای المسجد یعنی از کدام یک از نقاط مسجد الحرام محرم بشم. حضرت فرمود من ای المسجد شئت، نه من ای مسجدم شئت، من ای المسجد. الفلام داره، یعنی از هر کجای مسجد، نه از هر مسجدی. این که صاحب جواهر نقل کرده که من ایل مساجد احرم و یوم الترویه، فقال علیه السلام من ای مسجد شئت، والا ما غیر جواهر هیچ کجا اینجور نقلی پیدا نکردیم. حالا گیرم یک نسخه ایم، یک نسخه مغلوطه یا غیر مغلوطه ایم دست صاحب جواهر بوده، نسخه دیگر که اینطور نیست که اختلاف نسخه بشه که دیگه نمیشه استدلال کرد. شاید نسخه صاحب جواهر غلط بوده، نسخه دیگر صحیحه. وانگهی اصلا گیرم روایت اینجور باشه، من ایل مساجد احرم قول من ای مسجد شه. خب اون روایات سابقه قید میزنه که اون مساجدی که داخل مکه است. گشتید مسجد خیف پیدا کردید تو منا که خارج مکه است؟ چند تا مسجد خارج مکه بوده؟ کسی که داخل مکه مهر هست بعد از عمره تمتع سوال میکنه، چون میگه که احرم من ای المسجد احرم و یوم الترویه، نوعا تو مکه بودن اینها. و این میره مسجد شجره محرم میشه، متعارفه. فوقش اطلاق این روایت اگه مسجد خیفم بگیره قیدش میزنیم، میگیم نه. خب حالا اون دیگه بعد از تمامیت مقتضی، حالا یا بعد از حذف اون شبهات از باب این که شبهتون فی قبال بدی، یا از مجموع اون روایات ما وثوق پیدا کردیم که ظهور اجمالی دارن در لزوم احرام از مکه. حالا بحث در معارضه، میگیم معارض نیست که، این فوقش تقیید میخوره به مساجد داخل مکه. خب اون روایت که گفت انشئت من رحلک انشئت من الطریق، حالا اجازه بدید. الروایت الثانیه چی رو جواب بدید؟ از کنم از مجموع روایات خصوص این روایت رو ما دلالتش رو قبول نکردیم، اما روایات دیگر مثل همون من اینه یهلون بالحج قال من مکه نهون من ما یقول الناس، اون یعنی میخوایی تک تک همون اشکالاتی که ما مطرح کردیم دوباره تکرار کنیم. ما عرض کردیم از مجموع این روایات به زمینه تسالم اصحاب و عدم مخالف، الا من احمد ابن حنبل که اصلا روز وفات شافعی تازه به دنیا اومده، شافعی هم که بعد از امام صادق تازه بوده، اونی که معاصر با امام صادق بوده ابو حنیفه بوده، بعد از ابو حنیفه تازه شافعی متولد شده در مصر، بعد از او احمد ابن حنبله. این احمد ابن حنبل از متأخرین معاصر با امام صادق علیه السلام نبوده، با ائمه بعد معاصر بوده، با امام جواد علیه السلام ظاهرا معاصر بوده. اون زمانی که این روایات سوال میشه اصلا تسالم شیعه و سنی بوده بر این حکم، اینا مجموعا وسوق میاره. حالا ما بحثمون در اون مرحله گذشت، حالا اجازه بفرمایید. تسالم بوده، اصلا هیچ فقیهی در شیعه نگفته جایز است احرام از خارج مکه مگر در یک فرضی که بعداً مطرح میکنم. این تسالم اصحابه بابا، تسالم نه اجماع، که بگیم شذوذ ابن جنید و ابن ابی عقیل مخل به اجماع نیست. اصلا ابن جنید هم اینجا مخالفت نکرده، یعنی اونی که مخالفت میکنه از ابن جنید هم باید شذوذش بیشتر باشه. این میشه دیگه. خب این تسالم در مقابل این دوتا روایت هست که جواب داریم. این دوتا روایت معارض، این روایت اول که معارض نیست، فوقش اطلاق داره طبق نقل صاحب جواهر، قابل تغییر. روایت ثانیه معتبره اسحاق بن عمار، خوب دقت کنید. سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجی فیقضی متعته ثم تبدو له الحاجه فیخرج الى المدینه او الى ذات ارض او الى بعض المعادن. معادن یعنی تفریحگاه ها، معدن یعنی مرکز عدن، عدن یعنی استقرار، جنات عدن یعنی جنات استقرار. معدن محل استقرار بود، خسته می شدن گرمای مکه و مدینه باعث می شد گاهی برن تو این جاهای تفریحی اطراف استراحت کنن، اسم اونجا رو می ذاشتن معادن. خب قال یرجع الى مکه تب عمره ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فی. این آقایی که بعد از عمره تمتع حاجت عرفیه پیدا کرد که از از مکه بره بیرون، اگر در غیر ماه عمره تمتع برگرده به مکه، باید عمره تمتعش رو دوباره به جا بیاره ها. اگه در غیر اون ماه عمره تمتع برگرده به مکه، باید دو مرتبه محرم بشه به عمره تمتع جدید. لأن لكل شهر عمره و هو مرتهن بالحج. قلت اسحاق ابن عمار میگه فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، ولكن این آقا در همون ماهی که بیرون رفت برگشت، یعنی ماه عوض نشد. حضرت فرمود کان ابی، دقت کنید، مجاورن هاهنا، پدرم امام صادق علیه السلام در مکه مجاور بود. فخرج یتلقا بعض هؤلاء یا یلتقی به بعض هؤلاء. حضرت از مکه بیرون رفت تا با برخی از این عامه که حالا رؤساء عامه بودن با اینها ملاقات بکنه. فلما رجع فبلغ ذات ارق احرم من ذات ارق بالحج و دخل و هو محرمون بالحج. تقریب استدلال اینه که گفته میشه که اسحاق ابن عمار وقتی گفت که آقا این بنده خدا که عمره تمتع به جا آورده برای حاجتی رفت بیرون از مکه، ماه عوض نشده برگشت، حضرت فرمود که پدر من در مکه بود رفت بیرون مکه، وقتی برگشت محرم شد از ذات عرق برای حج. خب این جواب چه ارتباطی با سوال داره؟ باید جواب با سوال مرتبط باشه. هیچ توجیهی ندارد الا این که بگیم حضرت کاظم علیه السلام میخواد بفرماید امام صادق پدرم عمره تمتع به جا آورده بود، از مکه بیرون رفت، وقتی برگشت دیگه عمره تمتعش رو اعاده نکرد، از ذات عرق مستقیم محرم شد برای حج تمتع. این رو شاهد قرار بده امام کاظم، برای این که کسی که ماه عوض نشده برمیگرده به مکه نیاز به تجدید عمره تمتع نداره، چون امام صادق علیه السلام هم عمره تمتعش رو تجدید نکرد. احرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج. خب این نشون میده که احرام حج تمتع از خارج مکه هم جائزه. امام صادق علیه السلام از ذات عرق که یکی از مواقیت بود محرم شد برای حج تمتع. مرحوم شیخ طوسی به این روایت عمل کرده، تعبیر اینجور میکنه، میگه که من خرج من مکه بغیر احرام و عاد الیها فی الشهر الذی خرج فیه فالافضل ان یدخلها محرما بالحج و یجوز له ان یدخلها بغیر احرام. ایشون فرموده که مرحوم شیخ طوسی در تذکیر فرموده کسی که از مکه بعد از عمره تمتع بیرون میره برمیگرده، افضل اینه که از بیرون مکه محرم بشه به حج تمتع. جایزم هست بیاد مکه، تو مکه محرم بشه به حج تمتع. بعدش همین روایت اسحاق بن عمار رو ذکر میکنه و مورد بحث شیخ طوسی در تعظیم متمتع ها، چون قبلش فرموده لا ينبغي للمتمتع ان يخرج من مكه قبل ان يقضي مناسكه كلها الا لضروره فان اضطر الى الخروج خرج الى حيث لا يفوته الحج وان خرج بغير احرام ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لا يضره أن يدخل مكة بغير إحرام. فرمود بعد از عمره تمتع اگر بدون احرام حج بیرون رفتی، تو همون ماه برگردی مشکل نیست. اینو اول فرموده، بعد فرموده افضل این است که از بیرون مکه محرم بشه به حج تمتع، چون روایت اسحاق بن عمار اینو میگه. علامه هم در تذکره نقش شده که فتوا داده به این روایت. به نظر ما این روایت که سندن خوبه، دلالتش هم بعید نیست تمام باشه کما سن و بگین، ولی در مورد خودش اخذ میکنیم. من خرج من مکه بعد عمره التمتع فدخل في نفس الشهر يجوز له الاحرام بحج التمتع من الميقات. ذات عرق میقات بود. یعنی کسی که بعد از عمره تمتع از مکه خارج میشه لحاجتن برمیگرده تو همون ماه به مکه، به میقات مرور میکنه، میتونه همونجا محرم بشه به حج تمتع، لازم نیست تو مکه محرم بشه. اما این دلیل نمیشه که همینجوری همه بلا استثناء حکم بشه به این که جائز است احرام ببندن برای حج تمتع از بیرون مکه. نه، این روایت در مورد خودش من یمر رو بالمیقات حین رجوعه الی مکه، یجوز له ان یحرم من المیقات لحج التمتع. صاحب عروه فرموده این روایت رو باید توجیه کرد، توجیه هایی داره. احسن این توجیه ها به نظر صاحب عروه اینه که بگیم اصلا این روایت که میگه که پدرم مر به ذات و احل بالحج، یعنی احل به حج تمتع من ابتدائه، یعنی شروع کرد عمره تمتع به جا آوردن. احل بالحج یعنی احل به حج تمتع به ما فیه عمره تمتع. اینجوری توجیه کنی، واقعا این توجیه عرفیه به نظر شما؟ در مقابل متمتع ذکر شده. روایت دو مرتبه این قسمتاشو بخونم ببینید، اجازه بدید الان روایتو میخونم برات. المتمتع یجی فیقضی متعته. خب بعد داره که در مورد امام صادق خان ابی مجاورن ها هنا فبلغ ذات ارق احرم من ذات اق بالحج و دخل و هو محرمون بالحج. این حج رو در مقابل اون تمتع قرار دادن. الشهر الذي تمتع فيه المتمتع يقضي متعته. اگه بنا بود مراد از این احل بالحج هم همون حج تمتع کامل بود، این چرا در مقابل تعبیر به متمتع متعه اینا قرار میده؟ اینا میفرمونن احل بالمتعه، احرم لعمرت تمتع. وقت این معناش اینه که امام به اسحاق ابن عمار بفرماید که اگر تو همون ماه عمره تمتع برگردی نیاز به عمره تمتع نیست، اگر نه اون ماه عمره تمتعت ماه ذی‌قعده بوده مثلا، ولی ماه ذی‌حجه از مکه اومدی بیرون، در ماهی که خارج شدی برگردی، ولی ماه تمتعت گذشته. ماه تمتع عمره تمتع عمره تمتعش ماه ذی‌قعده بوده، اما اون فرضی که میکنی میگه در ماه در شهر خروج من برگشتم. خب شهر خروج اگه شهر تمتع نباشه باید محرم بشی به عمره تمتع. پدرم امام صادق علیه السلام هم محرم شد به عمره تمتع. اینجوری باید توجیه کنیم، ولی انصافا این توجیه خلاف ظاهره. اصلا در مقابل متمتع بیزارن احل بالحج، در مقابل از شهر الذی تمتع فی فرمودن احرم بالحج، این توجیه ها خلاف ظاهره. وقت چجور سائل از این کلام امام جواب حکم سوال خودش رو بفهمه؟ قلت فانه رجع في الشهر الذي خرج فيه. خب سوال اینه، حکم کسی که در شهر همون ماهی که خارج شد برگردد به مکه چیه؟ بالاخره اسحاق بن عمار از این جواب امام حکم رو فهمید؟ قطعا نفهمید. اگه بنا باشه امام بخواد به او بفرماید که عمره تمتع باطله، با این جواب امام میفهمه؟ این خلاف ظاهره که ما اینو هم کنیم بر این فرمایش مرحوم صاحب عروه. حالا عرض میکنم، ممکنه کسی بگه امام علیه السلام تقییتاً جواب اسحاق ابن عمار رو نداد، به جای اینکه جواب او رو بده داستان فرمود، یک داستان مستقلی. آره یه خاطره براتون تعریف کنم. پدرم مجاور بود تو مکه، رفت بیرون با بعضی از اینها ملاقات کرد، برگشت محرم شد به حج افراد. اسحاق ابن عمار جا داره همینجور نگاه کنه بگه خب چی؟ چه ربطی به سؤال من داره؟ میگن یک داستان مستقلی رو امام فرمود راجع به امام صادق که اهل بالحج، مرادم حج افراده، ربطی هم به سؤال اسحاق ابن عمار نداره، چون امام تقیه کرد. آقا کدوم تقیه؟ ما نفهمیدیم کدوم تقیه. امام که همه چیزو اول فرمود، یرجع به عمرتن ان دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه فان لكل شهر عمره. امام که اول حکم و همه چیزو بیان کرد، دیگه تقیه اول یه لعنی به عرصت خلفا بکنی، بعد جمله بعد تقیه باشه. آخه چیه تناسبی داره؟ همه حرفا رو اول بزنی بعد بگی جمله بعد تقیه بود؟ یا یه مصلحتی بود؟ آخه چه مصلحت احتمال عرفی باید داشته باشه؟ چه مصلحتی بود که امام جواب او رو نده؟ عمده جوابی که حضرت داد با همون جمله اول. اینا موهوم احتمال‌های ضعیفی است که لا یعتنا به. بهترین حرف آقای خویی زده که البته در مقام مقایسه با کلمات دیگران بهتر، فرموده آقا ما این روایت رو نمیتونیم عمل کنیم چون تشویش داره متنش. اولا امام صادق کان مجاورن، این چه ربطی به سؤال اسحاق ابن عمار داره؟ اسحاق ابن عمار از متمتع سؤال میکنه نه از مجاور. بعدم این که امام صادق دخل احرم من ذاته بالحج، و چه ربطی داره به سؤال اسحاق ابن عمار که راجع به عمره تمتع سؤال کرد؟ بعدشم امام صادق علیه السلام و اگر عمره تمتع بود برای چی بیرون رفت؟ جایز نیست خروج از مکه بین عمره تمتع و حج. بعدش هم تو کدوم تاریخ نوشتن امام صادق مجاور مکه بود؟ 2 سال مجاور بود؟ چند ماه مجاور بود؟ این اصلا همش ابهام داره، این تشویش متن داره، ولذا معلوم میشه که یا یه چیزی سخت شده یا بالاخره امام تقیتن یا لمصلحتن یه جوری داستانی از امام صادق با به شکل مبهم بیان کردن، واسه این روایت حجت نیست. خب ما عرضمون اینه که چرا زود روایت رمیه به تشویش متن میکنید؟ متفاهم عرفی چیه؟ متفاهم عرفی اینه که امام داره میخواد به اسحاق ابن عمار بفرماید که بابا پدر من از ذات ار محرم شد به حج نه به عمره تمتع، پس این آقایی که تو میگی خرج و دخل فی الشهر الذی خرج من مکه، این آقا لازم نیست عمره تمتعش رو اعاده کنه، چون پدر من وقتی برگشت به ذات ار بعد از ملاقات با بعضی از اینها احرم بالحج و دخل ملبیان بالحج. خب این ظاهر عرفیش اینه که یعنی آی اسحاق ابن عمار اون عمره تمتعی که تو میگی درسته، چون اگر درست نبود باید پدر من امام صادق محرم میشد به عمره تمتع نه به حج. ظاهر تناسب سوال و جواب اینه دیگه، انصاف اینه. این فرمایشاتی که آیون میفرمان این فرمایشات عرفی نیست. و اما اینکه امام صادق چرا بیرون رفتن؟ بابا خروج لحاجت عرفیه جائزه، ضرورت نمیخواد، حاجت عرفیه، دلش گرفته اصلا میخواد بره با بعضی ها گعده کنه، حاجت عرفیه اگر هست میتونه بره، خرج لحاجت، ضرورت هم نمیخواد. تا چه برسه امام صادق علیه السلام شاید مجبور بود با بعض ها اولا باید میرفت نشست و برخاست میکرد و الا خلاف تقیه بود. بله بله این که قبل اصلا مسلم امام صادق دو سال تو مکه نمونده، مجاور یعنی یکی دو ماه تو مکه بود میشه مجاور دیگه. خب اما این که شما میفرمایید پس چرا امام صادق از مکه احرام به حج نبست؟ اون روایات میگفت و ما لا یخرج منها الا محرما. خب بابا شما یه اصل مسلمی میگیرید که آدم قبل از این که خارج بشه از مکه برای حاجت حتما باید محرم بشه به حج و خارج بشه، بعد میگید پس چرا امام صادق محرم نشد؟ مثل ما بگید اون کاری عمل به استحبابه و ما احب ان یخرج من الا محرم مستحب. امام صادق شاید از باب تزاحم از باب کهولت سن عمل نکرد به این مستحب، مگر هر مستحبی رو امام باید عمل بکنه؟ این اشتباه ما میگیم هر مستحبی رو باید امام عمل کنه. نه امام هم به علت کهولت سن، به علت ضعف، به علت مشکلات دیگه ممکنه بعضی از مستحبات رو عمل نکنه. امام باقر علیه السلام میفرمود من وارد مکه شدم به حج افراد، چون در حج تمتع سه تا سعی باید بکنیم، من سه تا سعی که میخوام بکنم دندانها میلرزه از ضعف، نمیم سخت ضعف دارم. پس این اشکالات به نظر ما وارد نیست لولا ادعای اجماع برخلاف. ما بعید نمیدونیم مثل شیخ طوسی در تهذیب و العلامه فی التذکره یه استثنایی بزنیم، بگیم من خرج لحاجت من مکه بعد عمره التمتع و مر بالمیقات حين رجوعه الى مکه فی نفس الشهر الذي تمتع فيه یجوز له. نمیگیم افضل، ما افضل نمیگیم، چون معلوم نیست امام این کار رو انتخاب کرد، معلوم نبود از باب افضل باشه، از باب مشروع بودن. یجوز له یشرع له ان یحرم من المیقات لحج التمتع. این مورد رو ما ملتزم میشیم طبق این روایت صحیحه. خب حالا اگر این ادله ما همش ناقص بود در حج تمتع، یک سعی ببخشید اشتباه کردم، اشتباه در حج تمتع دو سعی و سه طواف، ببخشید خوب شد فرمودید، در حج تمتع دو سعی و سه طواف، ولی در حج افراد یک سعی است و دو طواف، چون حج تمتع هم عمرش سعی داره هم حجش، حج افراد فقط حج یه سعی داره. امام هم سعی و فرمود که من تو از راسم تکان میخوره، دندانهام به هم تکان میخوره از ضعف. سعی اون زمان خیلی سخت بوده، از این کوها گذشتن و جاده های ناهموار رفتن کار سختی بود. خب حالا گیرم این روایات هیچ کدوم دلیل نبود یا تعارض و تساقط میکرد، مقتضای اصل عملی چیه؟ شک میکنیم احرام از مکه واجب است یا نه مکلف مخیره از مکه محرم بشه یا از خارج مکه؟ مقتضای اصل عملی چیه؟ مرحوم نراقی در مستند و شیعه گفته قاعدت الاشتغال، اقتضا میکنه احرام از مکه را. مرحوم آقای گلپایگانی هم اضافه کرده به قاعده اشتغال و استصحاب عدم تحقق الاحرام اذا احرم من خارج مکه و استصحاب عدم محرمات، عدم حرمت محرمات احرام. جالب اینه مرحوم نراقی در مستند و شیعه میگه که این روایات استدلال به هر کدامشون قابل مناقشه است، مناقشات رو ذکر نمی کنه ها، همین اجمالا میگه این روایات هر کدام قابل مناقشه است، ولیکن حالا هم اجماع هم قاعده اشتغال اقتضا میکنه بگیم باید از مکه محرم شد. خب ما قبلا این رو بحث کردیم، در مورد شک در میقات که آیا میقات احرام مثلا مکه است یا از هر کجا می شود محرم شد برای حج تمتع، به نظر ما مقتضای اصل عملی براءته و این براءت مقدم هست بر استصحاب عدم تحقق احرام و استصحاب عدم حرمت محرمات احرام. ما قبلا این بحث رو مفصل بحث کردیم و ظاهرا فعلا نیازی به تکرار نیست. فقط یه جمله عرض کنم، مشهور در دوران ام بین تعیین و تأخیر اصالت الاحتیاطی هستند. ما قبول نداریم، ما اصالت البرائی هستیم، اما یه چیزی عرض کنم، اگر بدونیم مکه، بدونیم احرام حج تمتع میقات داره، ام دائر خصوص مکه باشه یا جامع بین مکه و مواقیت معروفه، این میشه دوران ام بین تعیین و تأخیر. میدونیم میقات داره، نمیدونیم معینا مکه یا مخیر بین مکه و سایر مواقیت، این میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. اما اگر ندونیم اصلا احرام برای حج تمتع میقات داره یا نداره، چون احتمال این است که اصلا احرام حج تمتع اصلا مکان نداشته باشه، از هر کجا محرم میشه برای حج تمتع کافیه. اگه این احتمال رو بدیم که مرحوم نراقی در مستند و شیعه این احتمال رو میده، اگه این باشه میشه اقل و اکثر ارتباطی. من میدونم یک نمازی بر من واجب، شک دارم مقید است به مکان، فی المسجد یا لابشرط، مقید است به زمان، فی النهار یا لابشرط. خب مثل بقیه موارد اقل و اکثر ارتباطی، میدونم این عمل واجبه، نمیدونم مقید به زمان یا مقید نیست، مقید به مکان یا مقید نیست، براءت از تقید زائد جاری میکنیم. این اقل و اکثر ارتباطیه که مشهور براءتی هن، نه دوران هم بین تعیین و تأخیر که میدونیم مقید است احرام براءت تمتع به قیدی، اما نمیدونیم قیدش مکه است یا جامعه بین مکه و سایر مواقیت، اون میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. اونجا هم ما معتقدیم براءت از تعیین جاری است بلا معارض، والحمد لله رب العالمین.